Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme sallallahu ala Muhammed. Ve ala ahle beyti teyyebine tahirine lehudatil mehdiyine l-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون توفيق اسم حمد الله بعد از وقفهی که حاصل شد انشاءالله طبق معمول خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در محضر قرآن کریم به ادامه آیات بینات سوره مبارکه انفال طبق برنامه های هفتگی خواهیم پرداخت. خاطر عزیزان هست که در طی نوبت های قبلی که از این سوره سخن گفتیم تا پایان آیه چهارم مطالب گفته شد و در نهایت هم ملاحظه فرمودید که بعد از اون سؤال نخستین و موضوع انفال و مصرف انفال که توضیح داده شد خداوند سبحان اشارتی کرد به مقام اطاعت از خدا و رسول و آنگاه مؤمنان واقعی و مطیعان واقعی خدا و رسول رو هم با ویژگی های چهارگانه و پنجگانه معرفی فرمود و در نهایت هم جایگاه آنها که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم که آیه شریفه چهارم بود خدمت دوستان عزیز گفتیم و به پایان رسیدیم. از این آیه پنجم که الان وارد خواهیم شد حضرت پروردگار به موضوع مستقلی در این سوره اشاره می کند، یعنی در این سوره مبارکه به ماجرا و واقعه مهمی که در صدر اسلام رخ داده است اشاره می شه. البته اون هم در این قسمت سوره و هم در باز میانه های این سوره مبارکه، یعنی ماجرای بسیار مهم و تعیین کننده غزوه و جنگ بدر. البته با همون شیوه بیانی که خداوند این گونه مطالب و موضوعات رو بازگو می کند، نه بیان تاریخ، بلکه باز هم ملاحظه می فرمایید حتی همین ماجرای زنده و حاضر در عصر نزول قرآن رو، نه تاریخ بنی اسرائیل، نه تاریخ نوح و ابراهیم و غیره، همین ماجرا رو هم که حضرت پروردگار مطرح می فرماید باز با شیوه بدیع قرآنی مطرح می شه، به گونه ای گفته می شود که برای همیشه مسلمانان صرفاً نگرش تاریخی به این موضوعات نداشته باشند، بلکه آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی از دل این ماجرا و این قطعه بریده شده از تاریخ اسلام قابل استفاده و بهره برداری باشد. به همین خاطر فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، همان گونه که خداوند پیامبر تو را از بیت و منزل خودت به حق برون آورد، و حال اینکه نفریقا من المؤمنین لکارهون، گروهی بخشی از مؤمنان با این حرکت کراهت و ناپسندی داشتن نسبت به این مسئله. الان بررسی میکنیم بعد از این ترجمه ابتدایی. همان گونه که اشاره کردم ماجرا مربوط به غزوه بدر است. خب این اولین رویارویی است 18 ماه 19 ماه از هجرت پیامبر مکرم اسلام بیش نگذشته است به مدینه منوره که زمینه ای برای این ماجرای مهم و این نبرد حساس پیش آمد. ماجرایی که نام ویژه‌ای هم در همین سوره خواهیم خواند خداوند به این قصه می‌دهد یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، روز فرقان نامیده می‌شود این روز و این ماجرا، تفریق و جداسازی ایمان و کفر از همون نبرد اول آغاز میشه و این نام بسیار مهم و جدی است که خداوند به اون روز تاریخ اسلام داده است. اما من ابتداعا این قسمت اول آیه رو بازگو میکنم که اون حرف اولی گفته بشه، بعد به جا وارد خواهیم شد و یه گذاری هم به تاریخ بدر و تطبیق آیه شریفه بر ماجرا و صحنه. این گونه آغاز شد که کما، اون کافی که مشاهده میفرمایید، کما کاف تشبیه هست، یعنی مشابه آن، مانند آن، کما اخرجه که ماننده آن که خدا تو را از خانه‌ات به در آورد. به چی مانند می کند؟ چه چیزی را به چه چیزی خداوند تشبیه می کند در اینجا؟ آغاز سوره مبارکه خواندیم، یسالون که عن الانفال، پیامبر می پرسند از تو پیرامون انفال، و بعد اشاره کردیم که بگو انفال از خداست، از رسول است، اینها انفال ملک مردم نیست و اختیار اون به دست خداست، به دست رسول. چنین و چنان که خواندیم توضیح دادیم، انفال رو گفتیم، فی رو گفتیم، خمس رو گفتیم، فرق تمام اینها رو اونجا با هم بیان کردیم خدمت دوستان عزیز، بازگو شد. اما اشاره شد که این انفال مربوط مردم نیست، بلکه این از پشتوانه های نبوت، حاکمیت پیامبر و توضیحاتی که در اونجا خدمت عزیزان مطرح شد. خب این وقتی بیان شد انفال از آن خدا و رسول است، شاید این یه مقداری با ذوق بعضی از جماعت هماهنگ نبود. خب یه بهره اقتصادی است، مصادیق انفال رو اشاره کردیم که چه چیزهایی است. اینکه خداوند قل الانفال لله و رسول یک جا از آن خدا و رسول است، شاید به مزاق بعضی ها این هماهنگی نداشت، دوست می‌داشتن که در این اموال عمومی، در این منافع این چینی بالاخره سهمی داشته باشن، زی سهم باشن، مشارکت داشته باشن. با آنی که در نهایت اون چه از آن خدا و رسول است، منافع اون مال کیست؟ مال دین خدا، طبعا مال مردم. اما شاید این نگاه تنگ نظرانه اینجا مثلا دیده می شد و یک کراهتی برای بعضی ها بود. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، همان گونه که در مسئله انفال گفتیم و بعضی ها شاید به رضایتمندی برنتافتند این مسئله رو، در این قضیه خروج شما و برون رفتنتون برای ماجرای بدر هم بعضی ها ناخرسند بودند. این میشه وجه مشابهتی که بین این ماجرا و اون ماجرا وجود داره. شاید این به نظرم میاد بهترین توجیهیست، یعنی بهترین بیانیست از کلمه کما. اینو که میگم بهترین، چون در اینجا 20 احتمال وجود داره، مفسران 20 احتمال برای این کلمه کاف، همین حرف کاف، که، همین کما، 20 احتمال تفسیری گفتند اینجا. خیلی هاشم مطالب ارزنده، زحمت کشیدن، به نکاتی رسیدن. اما شاید اون چه که دقیقا اینجا منطبقه برای آیه شریفه باشد انشاءالله این مسئله است، یا نهایت همان گونه که خدا تثبیت کرده است حکم انفال را برای تو، پیامبر بر تو ثابت کرده است خروج در این نبرد را و غزوه بعد را، یا اینکه این معنا باشه، یعنی همون گونه که در اون مسائل اقتصادی حکم حکم خداست، در این مسائل نظامی هم حکم حکم خداست. اینم احتمال دوم، که هر دو احتمال احتمالاتی است که از متن آیه استفاده میشه، نیاز به تقدیری و چیزی هم نیست. بسیار. پس همان گونه که خداوند انفال را پیامبر برای تو قرار داده است و گروهی شاید ناخشنود از این مسئله بودند، خداوند حکم کرده است این موضوع را، یعنی موضوعی که الان در ادامه می‌خوانیم که رفتن به ماجرای بعد را باشد. کما اخرجک، اخرجک یعنی برون آوردن، برون آورد خدا تو را من بیتک. دقت بفرمایید، اخرجک ربک من بیتک، موضوع موضوع بدر است، رفتن پیامبر به ماجرا و غزوه بدر و نبرد سنگینی که اولین رویارویی است برای اسلام و کفر بعد از هجرت پیامبر مکرم اسلام، اولین برخورد مسلحانه است و قهرامی است که بین این دو گروه دست میده. اما صراحتا دقت بفرمایید، فاعل فعل اخرجک است خدا، ربک، مفعولش پیامبر، تو را پیامبر خدا برون آورده است از خانه‌ات، پروردگار تو به سوی این نبرد. جز این آیه شریف قابل تأمل است. همونطور که حرف کاف رو عرض کردم خدمتون، کما اخرجک، از خود اخرجک استفاده میکنیم که بنابراین پیامبر اگر شما دارید میرید به این نبرد، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. اگر شما حرکت کردید از مدینه بیرون آمدید به قصد ابتداء کاروان مکیان و بعد رویارو شدید با این گروه سنگین 1000 نفری تا بن دندان مسلح، این اراده الهیست، خداوند خواسته از چنین چیزی را. شما به فرمان و امر خدا برون آمدید، این مسئله شخصی شما نیست پیامبر، یه سه انتقامگیری از مکیان نیست، بلکه این امر الهی، اراده الهی، فرمان خداوندیست و شما هم چنین عمل میکنید پیامبر. خب بدیهیست رسول خدا در هیچ حوزه از مسائلی که در محدوده دین و شریعت است که نه، در محدوده زندگی شخصی خودشه بدون امر و فرمان و رضای الهی گام از گام بر نداشته است. اگر بناس پیامبر بجنگد با امر الهیست، اگر صلح کند با امر الهیست، بپذیرد امر خداست، نپذیرد امر خداست، بدون دلیل که این شخص با تمام وجود به عنوان الگو و اسوه معرفی نمیشه برای جامعه، بود کسی باشه که تمام رفتار او منطبق بر خواسته ها و اراده الهی باشد که یه اسوه الهی برای مردم باشه و یه الگوی تام و تمام. پس از کلمه اخرجکه استفاده میکنیم که این حرکت پیامبر و رفتن پیامبر به سوی بدر کاملا به اراده الهی و امر خداوندی. سومین نکته و سومین کلمه ربک است، فاعل فعل اخرجه ربک است. کی تو را از برون آورده است؟ رب تو. نفرمود کما اخرجک الله، نفرمود کما اخرجک القادر القدیر الحکیم. ربک یعنی فاعل اینجا با چه کلمه اومد؟ با کلمه رب اومد. خب این لطافت داره، یعنی اگر هم پیامبر خداوند تو را از مدینه برون می آورد، از خانه و کاشانه به سوی این مسئله داری حرکت می کنی، این در حقیقت جزء چیه؟ تربیت خداوندی است. چرا صفت رب میاد؟ چون این موضوع می خواد تذکر داده بشه، این یه نوع تربیت خداوند برای توست پیامبر. تربیت الهی اختصا می کند که تو گاهی مواجه باشی با یه حقوق اقتصادی که قل الانفال لله و الرسول در عرصه مسائل مالی و اقتصادی گاه در صحنه نبرد. مضافاً بر این که ببینید این کلمه بعدی من بیته، که اینم بگم باز این جمله رب بهتر معناشو میفهمیم، یعنی چهارمین نکته، چهارمین کلمه، خداوند تو رو بیرون میآورد من بیتک. کلمه بیت همیشه در تفسیر اشاره کردیم، بیت بیته، تمام این استعمالاتش درش آرامش وجود داره، به همین خاطر به محل آرامش انسان در شب بیت میگویند، به محل آرامش انسان در شب بیت میگن. البیت و مأوى اللیل، جایگاه مأوای شب آدمی است. بیت به هر آن چه به انسان آرامش میده بیت میگن، من جمله همسر. لذا به زن در کلام عرب میگن بیت. اگر سوال میکنن گاهی میگیم هل لک بیتون، یعنی آیا تو زن داری؟ بالاخره اصل اگر خانه هم خانه است، ابتداعا اون کسی است که به خانه مفهوم خانه میبخشد و اون همسره که بالاخره کدبانوی خانه است که خانه رو خانه میکند. فرمود من بیت جا، از خانه خودت پیامبر. حالا این بیت میتونه مراد منزل شخصی پیامبر باشد، میتونه مراد از بیت کل مدینه باشه، چون گاه شما یه جز رو میگید و کل رو اراده میکنید. این در کلام عرب، در فارسی هم شما عرض به خدمتون رأس رو میگید، رقبه رو میگید، در کلام میگن اعتق رقبتن، رقبه یعنی گردن، یک گردن آزاد کن. یعنی چه یک گردن آزاد کن؟ یعنی یک برده آزاد کن، به یک انسان آزاد کن. اما به انسان میگن چی؟ رقبه. اسم جز رو به کل اطلاق میکنن. میشه یک بیت بگیم اما کل شهر خانه انسان است. بالاخره الان هم که معتقدیم که شهر ما خانه ما الان هم که این اعتقاد رو داریم بالاخره. عرض به خدمتون، پس این بیت هم که میاد، کلمه بیت رو که خداوند به کار میبرد، اون بوده آرامش، منزل، جایگاه. حالا ببینید چهار نکته اینجا پشت سرم از هر کلمه استفاده میکنیم. کما که گفتیم اون تشبیه رو نشان داد که همونطور که در اون مسائل مادی دینا خوشنود بودن، تو این مسئله جنگ هم دی نمیپسندن، چون کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خود قرآن صراحتا میگه برای شما مقرر می شود جهاد و نبرد، اما برای بعضیاتون ناپسند. خب این ممکنه باشه. اخرجک، استفاده کردیم که فرمان و برون آمدن برای نبرد پیامبر در ماجرای بدر کاملا فرمانی الهی و خواسته و اراده خداوندی است. رب کمی فرماید، این بعد تربیتی خداوند است. من بیت که اون جایگاه آرامش، تو در آرامش خودت بودی در مدینه و در خانه خودت، حالا خداوند تو رو برون کشیده است، اومدی تو بیابان، اومدی تو این وادی، رسیدی به چاهای بدر و مواجه میشی با مشرکان مکه. حالا این دو کلمه کنار هم رو دقت کنید، این سوم و چهارم رو، رب و بیت رو. بالاخره تربیت الهی این است عزیزان، شکوفایی انسان بر اساس تربیت الهی گاه در بیت بودنه، گاهی در کنج آرامش خانه بودن است، گاهی در میدان نبرد، گاهی در آن است که قلم به دست باشد، گاه با آن است که شمشیر در دست باشد، گاه با آن است که انسان درون شهرش و دیارش باشد، گاه آواره بیابانها باشد. تربیت الهی هر دو رو اقتضا میکنه در حق انسان، آنچه که به ظاهر ممکن است ملایم است، آنچه ناملایمات است، فرقی نمی کنه. این تربیت خداوندی است. به همین خاطر رو کلمه رب در اینجا خداوند سبحان تأکید می کنه رو این کلمه. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. پنجمین نکته، پیامبر اگر خدا تو رو بیرون آورده است، داری حرکت می کنی به طرف این ماجرا بالحق، اون با مصاحبت و مقارنت کلمه حق هم که مشخص است، بلحق با تمام معیارهای حق و حقیقت است. شما در پی حق جویی تو این ماجرا، شما در پی آنی که حق محقق بشه، کما که در پایان هم میخونیم الان در آیات بعدی میگیم شما هیچ انگیزه دیگه ای نداری جز حق از این بیرون آمدن. شما نه دنبال نانید، نه دنبال نامید، نه دنبال تثبیت خودتون هستید، نه دنبال کشورگشایی هستید، نه آب و خاک میخواید. فلسفه شما حقه در نبرد، در جهاد، بدر باشد، حنین باشد، احد باشد، هرچه باشد، اگر از این خارج شد دیگه اخرجک ربک نیست. اگر انگیزه های دیگه ای آمد، تریدونه عرض الحیات دنیا، اگر اومدی و اراده چیزی کردی، دیگه این خواست خداوند نیست و این اسمش جهاد نیست. این کشورگشایی دکانداری کاسبی است و این با معیارهای قرآن سازگاری ندارد. اون جهاده که بالحق باشه، تمام اون صرفا انگیزه حق، انتشار حق، دفاع از حق، تثبیت حق و بالاخره حاکمیت اندیشه حق. فرمود من بیتک بالحق. خب تا اینجا بس مشخص شد. پنج نکته رو از پنج کلمه آیه ملاحظه فرمودید که از خود لفظ استفاده می کنیم تا اینجا. اما در این حال که پیامبر این اتفاق می افتد و ان فریقا، واقعا فریقا، فریق از ماده فرق یعنی گروهی که خودشون رو جدا می کنن، بخش جدا شده میشه فریق بر وزن فعیل، یعنی مفروق جدا شده. و ان فریقا، اما یه فریقا، یه گروهی، نه گروهی از منافقین، نه گروهی از کافرین، من المؤمنین. خیلی جالبه. و ان فریقا من المؤمنین، اما یک گروهی از مؤمنین، لکارهون، ناپسندی و کراهت به این حرکت و به این به اصطلاح نبرد، به اون چه پیش روی شما دارد در وجودشون هست. یا رسول الله ملاحظه می‌فرمایید، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. کی شما رو دستور داده است؟ به چه امری شما دارید میرید؟ به امر و فرمان الهی از خانه و کاشانه برون میآیید که الان توضیح میدم که این واقعه بعد شکل بگیرد. اما در این حال، و ان فریقا من المؤمنین، یک گروهی از مؤمنین با همین خواست خداوند کراهت دارند، کارهند، کاره بودن یه امر قلبی است، یعنی اینها کراهت قلبی دارن، اومدن با شما، حرکت کردن با شما، اما از میل و باطن و رضای کامل قلبی این حرکت رو انجام نمیدن. میشه مگر؟ که ان فریقا من المؤمنین لکارهون. بله میشه. ما دایره ایمان رو ضیق میکنیم. ما وقتی میگیم مؤمن تو ذهنمون سلمان ابو ذر میاد، اما استعمال قرآن این نیست. بله گاهی میخواییم بگیم اولئک هم المؤمنون حقا، آیه قبلی. گاهی میخواییم مصداق مؤمن کامل تمام بدون نقص و نقصان رو ارائه کنیم و معرفی کنیم، اونهاییست که در نوبت قبل خواندیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. دیگه برید برگردید تفسیر اون چرا که گفتیم در این دعایه خدمت عزیزان نوبت های قبل گفتیم. اما کلمه مؤمن اون دایره زیقی که ممکنه در ذهن بعضی از ما باشه نیست. همونجا اشاره کردیم انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم در زادت هم ایمانا. ایمان یه مقوله صفر و یک نیست گفتیم، یه مقوله به تشکیک به قول منطقیون، یعنی درصد داره. اونی که 10% ایمان داره مؤمنه، اونی که 50% ایمان داره اون هم مؤمنه، اونی که 100% ایمان داره اون هم مؤمن است. مراتب داره ایمان، یعنی به بیانی ما مؤمن ضعیف داریم، مؤمن متوسط داریم، مؤمن قوی و عالی داریم. بالاخره مدارجی، یه درجه بندی در ایمان وجود داره. اگر میگیم کلمه مؤمن، واژه مؤمن در قرآن شامل همه اینها میشه، اما گاهی میخواد بفهمد خداوند مثل آیه پیشین اون مؤمنین حقیقی، مؤمنینی که کاملا در ایمان، خب بله اون کسی است که به تمام مراتب ایمان رسیده باشه. اینجا هم خداوند خیلی صریح و روشن میگه امر الهی تعلق گرفت که شما به سوی بدر بری، اخرجک ربک من بیتک بالحق، خداوند تو رو برون بیارد بری به سوی بدر. اما در این حال با همین ماجرا عده‌ای از مؤمنین خیلی قلبشون هماهنگ نبود، اینها کراهت داشتن برای این مسئله. پس میشه کسی مؤمن باشد اما به یه خواسته خدا و رسول هم کراهت داشته باشه، اما هماهنگ کنه خودش رو، قلبش ناهماهنگ باشه اما وجودش هماهنگ باشه. فراتر از این ممکنه یک کمی یه چیزهایی هم بگه اما از محدوده ایمان خارج نشه. طبیعی است که چنین انسانی از ضعفاء ایمان است، یعنی از کسانی است که ایمانش ضعیفه اما از مؤمن بودن خارج نشده. این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم، چون بالاخره گاهی ما دایره ها رو اونچنان ضیق میکنیم و تنگ میکنیم که یه عده چی میشن میپرن بیرون دیگه بالاخره، اما این طور نیست. این بیان قرآن خیلی کمک میکنه بهمون در این نکته. خب اینها و ان فریقا من المؤمنین علی کارهم. بعد هم در ادامه یجادلونک فی الحق، فرمود پیامبر شما میای خداوند تو رو از خانه برون آورد بری برای این نبرد بالحق که تو هیچ انگیزه‌ای و فکری در وجودت نیست مگر حق. تمام اگر شمشیر به دست میگیری تو، اگر سر بر خاک مینهی، اگر ابزار اقتصادی به دست میگیری تو، جز حق چیزی تو وجودت نیست. فلسفه جهاد تو هم همون فلسفه اخلاقی توست، همون فلسفه اقتصادی توست، فرقی نمی کنه. تو در جهاد چیزای دیگه که دیگران در تلوش بودن از جنگ نیست در ذهن تو. اما یجادلونک فی الحق، همین گروهی که نمیپسندیدن و کاره بودن، یجادلونک. اتفاقا تو این مسئله که آقا چرا بجنگیم یا چه نکنیم یا چه بکنیم، با پیامبر مجادله هم میکنن. حالا من میگم مجادلشون چیه. یجادلونک فی الحق، همین گروه ولو زیاد هم نبودن اما همینها که نسبتا ایمان ضعیفتری داشتن در ماجرای بدر با پیامبر مجادله کردن. مجادله که آخه ما که برای جنگ نیومدیم، ما اومدیم با این کاروان مواجه بشیم، کاروان ابو سفیان رو بگیریم، بعد چرا بریم شمشیر بزنیم. یجادلونک فی الحق، و حال اینکه این امر امر حقی بوده است، یه امر حق الهی است. اون هم بعد ما تبینه. مجادله کردن، جدال کردن، اگر حق و حجت تمام نشده باشد اشکالی ندارد، اما بعد از اینکه حق آمد و حجت آمد و امر روشن شد و فرمان و حکم الهی تثبیت شده، بعد مجادله کردن دیگه اینجا نه نشانه ضعف ایمان است و بلکه موجب ضعف ایمان هم خواهد شد. این دیگه خوب نیست. یا یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، باز همینا از ایمان خارج نمیشن، باز هم هنوز مؤمنونن. کأنما یساقون الی الموت، حال روز اینها این بود، اینها وقتی این با پیامبر مقداری مجادله هم در این جهت کردن که حالا چرا این چنین چرا اون چنان، گویا اصلا خودشون رو مردگان میدادن که میدیدن که انما یساقون الی الموت، گویا اینها رو گرفته از پیامبر داره سوقشون میده فقط صرفا برای مرگ. یعنی اینا گویا از مدینه برای چی اومدن بیرون؟ برای مردن. به هم ینظرون، به خودشون هم شاهد مرگشونن. یعنی در این حد دیگه خود باخته بودند به لحاظ اینکه بالاخره این تعلق به عرض به خدمتون، میل به زندگی و دلنگرانی و بالاخره موجب میشه که انسان گاهی ول میکنه، شب میره تو پارک میخوابه دیگه به خاطر یک بله عرض به خدمت. من بیت که فرمودن که انما یساقون الی الموت بهم ینظرون. بسیار، تا اینجا من آیه رو تنظیم کردم. اجازه بدید یه مروری به تاریخ بکنیم، برگردیم و ادامه بدیم با هم. محضر مبارک. 19 ماه 18 ماه گذشت، بین 18 و 19 ماه گذشت از حضور نبی مکرم در مدینه منوره به هجرت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خب شرایط به گونه ایست که پیامبر دیگه به تعبیر ما دارن اون پایه های اقتدار خودشون و جامعه اسلامی خودشون رو و جامعه مدنی خودشون رو تثبیت می کنن دیگه. لذا پیشبینی هایی رو در این جهت پیامبر می کنن برای تقویت خودشون و تضعیف مخالفان، مشرکان و دشمنانشون که بتوانند به اصطلاح به شکل بهتری عرض به خدمتون از حشمت و شوکت اسلام دفاع کنند و مقابله با دشمنان. من دو نکته رو عرض کنم که این مطلب بهتر در ذهن عزیزان تثبیت بشه و گاهی چیزهایی رو میبینیم، میشه قلمهایی هم هست که خاطر مراکتون باشه. بالاخره حالا عرض به خدمتون، مرحوم استاد میفرمودن وقتی یک کسی گفته بود که آقا ما عرض به خدمتون رازه نمی کنیم، فقط گفته بودن چرا، گفته بود این آزا شغل النبی علیه الله، این شغل پیامبره، ما به همین خاطر به این شغل شریف رازنی مثلا میپردازیم. خود پیامبرم رازنی کرد در جنگ بدر برای کاروان مکیان مثلا. خب حالا این حرفی که عامیانه گفته شده نه ریشه داره، این از یه جاهای دیگه ریشه میگیره، بیان عامیانه نیست، ریشه ها نوشته شده هست در بعضی از جاها که از اون ریشه میگیره. هنگامی که نبی مکرم اسلام از مکه برون می آمدن و خارج شدن، می دونید وضعیت آمدن پیامبر رو، پیامبر شبانه از مکه برون آمد دیگه و بعد از اون دوران توقف و آمدن به سرزمین قبا و تم منتظر امیرالمومنین شدن و پای گذاشتن به مدینه منوره، نه تنها پیامبر، بعد از رسول خدا هر کسی که بنا شد از مکه بیرون بیاد و هجرت کنه مدینه منوره، اولین نکته‌ای که بر اون وجود داشت یا اینکه مخفیانه می اومد می گریخت از مکه، یا اینکه رسماً با تمام اموال خودش رو در مکه می گذارد و به تعبیر ما یلاغبا به سوی مدینه می آمد. یعنی تمام اموال رو غصب می کردن، مصادره می کردن مکیان، بعد اجازه بیرون آمدن و حرکت به سوی مدینه رو می دادن. یعنی عمده اموال مسلمین مصادره و غصب شد در مکه. این اتفاقی بود که بسیار صدمه زد به مسلمانان، چون اینها اومدن بعد تبدیل شدن به کی؟ شدن به فقراء المدینه، اینا تبدیل شدن به اصحاب صفه، تبدیل شدن به اون کسانی که وقتی وارد مدینه میشید باب جبرئیل وارد میشید اون سکو رو میبینید میگید اسم این بلندی چیه؟ میگن صفه. چی بوده این؟ یاران پیامبر، ابوذرها، مقدادها، غیره می نشستن اینجا، وارد مدینه شدن، نه کاری، نه کسبی، نه سرمایه، نه هیچ، نه آشنایی با این شهر و دیار. دل بعضی از این جماعت انصار برای اینها سوخته، یه طبقهای خرمایی برای اینها می آوردن، زندگی اینها با این خرما اداره می شد. اینا فقرا مدینه بودن با این وضع، و حالی که اینها که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اینا برای خودشون موقعیتی داشتن، سرمایه‌ای داشتن، اما به این وضع اینها رو در آورده بودن مکیان. خب این نکته وجود داشت و اموال اینها دست مشرکان مکه مصادره شده. و از اون طرف هم پیامبر می دانستن که باید آمادگی بیشتری پیدا کنن و اقتدار پیدا کنن، پایه های خودشون رقبی کنن، آماده باشن برای مواجهه و برخوردهای جدی که عنقریب مشرکان آغاز خواهند کرد و هجمه ها و هجوم های خودشون رو به مدینه به زودی بعد از پا گرفتن پیامبر شروع می کنن که نگذارند این شجره طیبه قد بکشد و سرفراز شد. به همین خاطر پیامبر از اقداماتی که می‌کردن این بود که شاید بتوانن یه بخشی از این اموال خودشون رو از مکیان پس بگیرن و تقاص کنن، مقاصه کنن. بالاخره کسی مال شما رو غصب کرده است. اگر یه وقتی مالی از او دست شما اومد، به لحاظ فقهی و حقوقی میتونید این مال رو با اون مالی که دستش دارید قصاص کنید، مقاصه میشه. مقاصه میشه تعبیر درستش. میتونید این کارو بکنید؟ بله. به لحاظ حقوقی به مقدار مالی که دستون دارید میتونید از مالش بردارید اگر این اتفاق افتاد. پیامبر مکرم اسلام شنیدن که یک کاروان سنگینی به رهبری به جلوداری ابو سفیان میره شام، کمان که ایلاف هم رهلت شتاه و سیف، بالاخره این آمده شده مکیان مشرکان به سرزمین شام آوردن اجناس برای خودشون، دونستنی داره میرو با یه دست پرم بر میگرد و انبار و کالایی هم دارن. پیامبر ردزنی کردن که کاروان هرگاه برگشت به سوی مکه آماده باشید بریم و این انبار این کاروان رو مصادره میکنیم به پاس بخشی از انباری که در مکه ما نزده مشرکان داریم. پیامبر حرکت کردن اومدن، اما متاسفانه بعضی از جواسیس بگیم، بعضی از چشما بگیم، بعضی ها در تاریخ معتقدن که این کار یهودیان مدینه بود. خبر رو به ابو سفیان دادن، به مسئول کاروان. ابو سفیان با خبر شد که پیامبر با یک گروهی دارن میان که این کاروان رو مصادره کنن. حالا این کاروان که 40 تا نگهبان داشت و عرض به خدمتون شترهای متعددی داشت و اموال زیادی، جنبه نظامی نداشت دیگه. رضا پیامبر هم وقتی از مدینه بیرون آمدن با 313 نفر یارشون آمدن، دو تا رأس اسب داشتن، 30-40 تا شتر داشتن و سلاح جنگی هم همراهشون نداشتن، چون میدونستن مشکل نیست مقابله کردن با این کاروان و مصادره اون. خبر داده شد به ابو سفیان، ابو سفیان سریع کاروان رو مسیر رو عوض کرد، مسیر کاروان رو به طرف کناره‌هایی رفت که از طریق جده به تعبیر ما برگردد بیاد به مکه، به کناره‌های ساحل بره. و از اون طرف هم فرستاده‌ای رو فرستاد با تمام ترفندهای لازم که مکیان رو تحریج کنه، اموالتون در خطر و داره غارت میشه، بیاید که تمام شد ماجرا و اگر غارت چه آبروتون رفته است دیگه. خبر به مکه رسید و مکیان هم خروشیدند و خب اینها سابقه هم با پیامبر و پیروان او دیگه در دلشون منتظر بوده، نتونستن پیامبر رو قبلا بکشن و الان فرصت خوبی است که هجمه کنن و هجوم کنن بر پیامبر یارانش، بلکه بتونند به این بهانه اصلا بنیاد پیامبر رو بردارن. فرمانده کار هم مشخص است، ابو جهل فرمانده سپاه، یه سپاه 1000 نفره تا بن دندان مسلح رو پیش بینی کردن با تمام امکانات نظامی مکه و با تمام عقبه لازم، پشتیبانی لازم و حمله کردن. حتی بعضی زنان رو آوردن که برای اینها بنوازند، اینها رو پشتیبانی کنن، تقویت کنن، که رسم و سنت عرب این بود که زنان در نبردها تهیج می‌کردند مبارزان رو با اشعار خاص جاهلیت که خب حالا هوای خاص خودشون داشت. مکیان اومدند، سپاه مکه حرکت کرد و میانه را خبر دادن بهشون که ابو سفیان کاروان رو در برده است. میگه نیاز نیست مبارزه کنید با فرزند عبدالله، میتونید برگردید به مکه. ابو جهل که فرمانده سپاه بود گفت ما تازه فرصت دستمون اومده، موقعیت دستمون اومده، تا زمانی که نابودشون نکنیم، حمله به مکه هم نکنیم، دست بر نمیداریم. بالاخره اومدن، تلاقی شد همون جایی که شما میفرمایید، بدر، که نام این نبرد هم به همین خاطر به دلیل مکانش در تاریخ بدر نام گرفت. منطقه بدر و چاه‌های بدر جایی بود که بازار سالانه مشرکان بود. اونجا بازاری بود که سالانه عرض به خدمتون چند ماهی بار سالی بار یه بازاری میشد و عرضه می کردن اونجا متاعهای خودشون، بردگان خودشون، شرابهای خودشون رو، محل خرید و فروش خیلی از اجناس و خیلی از نواختنها و خوشگذرانی ها و یه چنین محلی بود اون منطقه. تلاقی پیدا کردن کنار چاهای، بعد از اون طرف پیامبر با یارانشون اومدند. خب کاروان هم گریخت، دست پیامبر از کاروان کوتاه، اما مواجه شدن به جای 40 مرد با 1000 مرد جنگی. اینجا دیگه باید پیامبر تکلیفشون رو مشخص کنن. نبی مکرم میداند کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. تک تک کلمات رو گفتیم، توضیح دادیم، اجازه فرمایید دیگه تکرار نکنم. آن بالحق، با تمام معیارها و حقیقتها پیامبر اومده است به امر الهی. خب طبعاً چون مواجه شده است با چنین صحنه‌ای، یعنی الان رسول خدا اومده است برای اینکه این کاروان رو بگیرد، به جای اینکه به تعبیر عرض به خدمتون تاریخی عیر عیر یعنی کاروان رو بگیرد، نفیر آمده است. حالا اما العیر و اما النفیر، کاروان یا سپاه، سپاه مقابلشون اومده است. اینها نه سلاح جنگی دارن، نه آمادگی مبارزه با مکیان رو دارن، در یه چنین شرایطی واقع شدن. خب بدیهیست که بعضی ها اینجا ان فریقا من المؤمنین لکارهون، بعد یجادلون که فلحق، جدالم بکنن، بعد ما کنما یساقون الی الموت و هم ینظرون. آخ مثل که دارن میبرنشون به مسلخ و قربانگاه. آخ این که اینطوری مشکله. خب پیامبر مکرم اسلام سریعا به تعبیر ما جلسه تشکیل دادن. تمام سپاه که نه، همین یارانشون که اومده بودن 313 نفر، همه رو جمع کردن، بزرگانشون نشوندن از انصار و مهاجر. ماجرا این است، الان ما برخورد کردیم با این و امر الهی این است. من یه تیکه اول آیه بعدی رو میگم، بعد بقیه ماجرا رو ببینید. و اذ، میریم از آیه ششم وارد آیه هفتم. و اذ، یادآور پیامبر اون صحنه رو که یعدکم الله، یعدکم الله یعنی چی؟ یعنی خدا به شما وعده داد. از یعدکم الله احد الطائفتین، که شما به یکی از این دو گروه دست پیدا میکنید و غالب میشید. حالا این دو گروه کیان؟ احد الطائفتین، یا کاروان ابو سفیان یا سپاه بزرگ مکه. خب حالا کاروان که از دست رفته است، پیامبر میدونه وعده خدا در مورد چیه؟ در مورد این نبرده، در مورد این جنگ، و انشاءالله نصرت و پیروزیه در این جنگ. اما برای اونهایی که ضعف ایمان دارن این نکته آشکار نیست. اهد طائفتین انها لکم، خداوند این وعده رو داده است که یکی از این دو گروه از آن شما خواهد شد، یا اون کاروان یا اون سپاه. خب حالا اونهایی که بالاخره عمدتاً شاید بسیاری از اینها دوست می‌داشتن که کدام یک از این دو لقمه اونها باشد؟ اون کاروان دیگه، بالاخره نه به جنگن، نه چک زدیم، نه چونه، بالاخره عرض به خدمتون نه نبردی بکنن، نه شمشیری بکشن، اما اون کاروان اموال رو بگیرن و برگردن، از مالهاشون قصاص کنن، برگردن به مدینه. انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما تودون دوست می داشتید که ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اونی که شوکت نداره نصیبتون باشه. ببینید کلمه شوکه، شوک، شوک به معنای خار، اون تاش تای تمر و تمره، یعنی واحد و به اصطلاح جنس، به معنای خار. در حقیقت به معنای تیزی است، برندگی است. هر شیء تیز برنده رو شوک و شوک میگویند. بعد به خار هم چون تیزی داره به پا میره، عرض به خدمتون این رو به این معنا میگن در کلام عرب. بدون بالون، اصل کلام رو دقت بفرمایید، بدون بالون هر قدرتی، تیزی، صلابتی، اقتداری که به چشم در میآید بهش چی میگن؟ شوکت میگن. میگن عجب شوکتی دارد، عجب اقتداری. بعضی خودشون شوکت الملک می نامیدن، بالاخره همچین اسامی داشتن، القابی برای خودشون از خوانین و سلاطین گذشته قرار می دادن. توجه دارید؟ انها، شما دوست می داشتید اونی که غیر ذات شوکت نصیبتون بشه، یعنی کاروان، که اون صلابت و تیزی و درشتی رو نداشته باشه. اما اراده الهی نبود و یرید الله و خدا این زمینه و شرایط رو پیش آورد که یه اهداف بالاتری انجام بشه. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اما خداوند میخواهد در این صحنه حق رو تثبیت کند و پا بر جا کند به کلمات خیش، به خواسته های خیش، به اوامر و فرامینی که در این میدان وارد می شود. و یقطع دابر الکافرین، و دابر یعنی دنباله، دابر پی دابر اون چه به دنبال میاد، و خدا دنباله کار کافران را قطع کند و ببرد. و این اولین برخورد موجب آن باشد که اینها دیگه ضعف و سستی وجودشون رو بگیرند، که همین اتفاق هم افتاد. یقطع دابر الکافرین، حالا لیحق الحق رو اجازه بدید من ادامه ماجرا رو بگم، برگردیم باز ادامه تفسیر رو خدمت دوستان پیگیری میکنیم. خب کار به اینجا رسید که پیامبر یاران رو جمع کردن، گفتن چه بکنیم، ما اومدیم برای این کاروان به نظر خیلیاتون، اما الان مقابله با این سپاه کردیم، دو راه داریم، یا بگریزیم عقب‌گرد کنیم، ما فرار کنیم تا مدینه، بالاخره اینا تعقیبمون میکنن، بعضیامون میگیرن، بعضیامون اسیر میکنن، بعضیامون میکشن، بعضیامون میرسیم به مدینه دیگه. این یک راه. یک راه همینه که وحادین که آمادگی نظامی نداریم مقابل اینها بایستیم. چرا پیامبر این مطلب رو گفتن؟ چون با دوستانشون برای جنگ بیرون نیومدن از مدینه. پیامبر نمیخواد که با عدم میل و آمادگی یارانش وارد این صحنه بشه. برای او و یه خواص این آمادگی وجود داره، اما باید کاملا صریح و روشن با یاران خودش مطلب رو در میان بگذاره، نتیجه بگیره. دو گروه هم مقابل پیامبرن، یکی مهاجرین، کسانی که از مکه اومدن، گروه دوم انصار، کسانی که اهل مدینه اند و میزبانان رسول خدا و یاران او هستند. و پیامبر با انصار تا اون روز پیمان نظامی نداشتن، یعنی اینها وعده نکرده بودن که حمایت نظامی از پیامبر بکنن، اینها در پیامبر پذیرفته بودن، پیمان بسته بودن، ایمان آورده بودن که یارو ناصر پیامبر باشن در مدینه، اما این که بخوان بیان بیرون و بجنگن، معاهده نظامی به تعبیری به تعبیر ما با اینها پیامبر نبسته بودن. لازم بود روشن کنن ماجرا رو، اینجا گفتن بگید نظرتون، هر کار میگید انجام بدید، مشورت کردن رسول خود. ابتداعا بعضی ها گفتن یا رسول الله ما برای نبرد نیامدیم، ما برای کاروان آمدیم، ما برای عیر آمدیم، الان نفیر مقابل ماست، الان یه سپاه نخراشیدهی مقابل ماست، هزار تا اینطوری مردان و تعداد چون عرض میکنم یه گروه اینچنی آمدند و شاید ما مثلا اون همون گروهی که گفتیم که اینها میگن اکثر هم ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همونهایی که کراهت داشتن، اینه اون کراهت، گفتن ما شاید اون آمادگی لازم رو نداشته باشیم. یک گروهی گفتن بسیار خوب نظرتون رو گفتید بفرمایید، این مطلب اینه تاریخ. پیامبر گفتن خب اجلس، حالا شما بگو یک به یک. دو نفر سه نفر که نظر دادن، نفر چهارمی مسیر رو برگردوند، اصلا کل قصه عوض شد. اون چنان زیبا سخن گفت و مطلب رو ادا کرد که دیگه بقیه به وجد و هیجانی آمدن که اونها هم همین خط رو گرفتن و ادامه دادن. و او کسی نبود این سخنان رو گفت مگر بزرگ مردی از تبار بزرگان، مقداد ابن اسود. مقداد، این مردی که از برترین مسلمانان صدر اسلام است، گفت یا رسول الله من از جلد 19 بهار میخونم خدمتون، که جلد 19 با نصفش مربوط به بدره، یعنی حداقل 150 صفحش مربوط به ماجرای بدر است. عرض به خدمتون گفت که یا رسول الله انها قریشون و خویلاها، اینها قریشن و متکبران قریش، فقط آمن نابک و صدقناک، ما به تو ایمان آوردیم و تو رو تصدیق کردیم، و شهدنا ان ما جئت به حق من عند الله، و شهادت میدیم اون چه تو آوردی و گفتی حق مبین از نزد خداست، وحی مبین است، و الله لو امرتنا. خوب دقت کنید ببینید اینه که اسلام چنین رشدی رو داره عزیزان در اون سالها. و الله لو امرتنا ان نخوز جمر القزبا و شوک الحراس و خزنا معک، اگر امر کنی بریم یک جا پا بگذارین در بدترین خارزارها، در بدترین عرض به خدمتون ریگهای داغ، تو هر فضا و شرایطی اگر امر کنی بریم با سر میریم، تأمل نمی کنی، معدد نمی کنی. ولا نقول لک، و نمیگیم ما به تو اونی که بنی اسرائیل به موسی گفتند، که گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل وقتی رسیدن به سرزمین مقدس گفتن در این قوم جبارینن، امالقن، موسی تو با خدات برید اینا رو بیرون کنید، بعد ما بیاییم پاشی بکنید، بعد ما میاییم وارد میشیم، رومان رو میبردیم. ما این حرف رو نمیزنیم که بنی اسرائیل گفتند پیامبر، ولکن نقول، ما میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، تو و خدا برید، ما هم پشت سرت یا رسول الله میاییم نبرد میکنیم. فجزاه النبی خیرن، پیامبر تشکر کردن ازش. ثم جلسه، مقداد نشست. خب این یه هیجان عجیبی ایجاد کرد، همه لذتی بردن و حتی اونها هم که قبلا صحبت کرده بودن دیگه اونها هم موضعشون عوض شد. پیامبر یه نگاه کردن، هی به تعبیر ما تعلل می کردن. خب اینا مهاجرن، از اون طرف انصار یه چیزی بگن، منتظر بودن که نماینده اونها صحبت کنه. اشاره کردند و فقام سعد ابن معاذ، سعد معاذ که بزرگ انصار بود برخاست، گفت یا رسول الله ابی انت و امی، پدرم و مادرم فدایت، یا رسول الله که انک عربتنا، مثل این که تو میخوای حرف ما رو بفهمی که اشاره میکنی به منظورت ماهاییم. قال نعم، به ما فهمدن بله. قال فلک فلعلک خرجت علی امر قد امرت بغیره، مگر شما قصه این شده است که شما برای چیزی اومدید بیرون که کاروان بود، الان مأمور به قصه دیگری شدید که نبرده، همینطوره درست فهمیدم؟ به ما فهمدم بله همینطور است. نعم، باز مجدد گفت قال به ابی انت و امی یا رسول الله انا قد آمنا بک و صدقنا، پدر و مادرم فدای شما، ما تو رو پذیرفتیم، ایمان به تو آوردیم، و شهدنا ان ما جئت بهی حق، این مطلب مقداد رو گفت که آنچه تو از سوی خدا آورده ای حق است، فمرنا به ما شئت، تو امر کن، از ما نظر نخوا، امر کن اون چه میخوای، فمرنا به ما شئت و خذ من اموالنا ما شئت، مال ما رو بگیر هر کار میخوای بکن، جان ما رو بگیر هر کار میخوای بکن یا رسول الله. عجیب، والذی اخذت منه احب الی من الذی ترک، هر چی از مال ما وجود ما اگر بگیری برای ما محبوب تره تا اون که برامون باقی گذاشتی، ما اینقدر آمادگی داریم تو این را. والله لو امرتنا ان نخوض هذا البحر لخذنا، اگر مستقیم بگی صاف برین تو دریا میریم، هیچ باکی نداریم، آماده هستیم. پیامبر خیلی لذت بردن، فجزا و خیرا، و عرض به خدمتون بعد سمقال و ابی انت و امی یا رسول الله، دیگه یه مطالب زیباتری رو گفت که طولانیه دیگه، من به همین بسنده میکنم. خب این مطالب گفته شد، پیامبر دانستن که یارانشون می ایستن، گفتن پس بنابراین نبرد میکنیم. اما چه نبردی عزیزان؟ 313 نفر مقابل 1000 نفر، یک سوم. به لحاظ عده، به لحاظ عده چی؟ اونها عرض به خدمتون صدها اسب و دهها اسب و صدها شتر و تمام اسلحه و مسلح و شمشیرهای آماده برای چنین روزی که به جان مسلمانان بکشن، اینا نه شمشیر قابل توجهی دارن، نه دوتا اسب دارن، یه چند تا شتر دارن، و پشتوانه شون هم یه نان خرمایی است که از مدینه با خودشون آوردن. خب خیلی نابرابر و نامتوازنه. فهمدن می جنگیم، دیگه دمدم غروب داره میشه و باید نبرد فردا واقع بشه، 17 ماه مبارک رمضان، 17 ماه مبارک رمضان، خود واقعه و نفس روز بعد رو شکل میگیرن. اما دیگه پیامبر دیگه با مقدمات کارشون انجام بدن، من نمیخوام دیگه به تفصیل بگم، تاریخ بگم خدمتونم، همین مقدار شیرینه که عرض کنم منظر مبارکتون. کار به جایی کشید که رسول خدا اومدن آب ببرن بعضی از این مشرکان، گفتن بگیرید اینها رو، اینها رو گرفتن آوردن، گفتن که چند نفرین، گفتن نمیدونیم تعدادمون رو. فرمودن که خوراکتون در روز چیه؟ گفتن شتر میکشی. چند تا میکشید؟ گفتن 9 تا 10 تا. به همه فرمودن از 900 تا 1000 تا. اینا از شتر خوراک 100 تا میکنن. عادت عرب اینه تو. لذا پس طبعا تعدادشون مشخص. از اون طرف سپاه مکه نیرو فرستادن که بیان ببینن مسلمانان چه مقدارند. خیلی جالبه. کسانی داشتن به نام هزار. اینو خاطرتون هست من تو این باغ ها وقتی میخوان باجه فروشی کنن کل باغ رو بفروشن میاد یک کسی میگن بره هزل بزن، یعنی هزال ما میگیم هزاره. میگم آقا این مثلا 10 تن سیب داره این باغ، این مثلا 2 تن گیلاس داره فرض میفرمایید، رو باجه میخرن، رو درخت میخرن فرض. اینا هزار داشتن، اومدن دور مسلمان ها چرخ زدن برگشتن، گفت اینا بین 300 تا 400 تا بیشتر نیستن. اما افعیهایی رو دیدم که تا کسی را نبلعن آرام نمیگیرن. اون نماینده مکیان توصیف کرد مسلمانان رو، اون خروش و اون به اصطلاح هیجان و اون حال خاصی که مسلمین برای رویارویی داشتن. شروع شد عزیزان صبح نبرد، پیامبر اومدن مقابل یارانشون، وسط میدان سر بر خاک گذاشتن، فرمودن اللهم انجز لی ما وعدتنی من النصر، خدایا اون وعده پیروزی که ما دادی امروز وقتش. اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا تعبت في الارض، خدا اگر این بندگان تو و این یاران من کشته بشن امروز دیگه تو زمین توحید تو باقی نمیماند و عبادت نخواهی شد. چه حالی به این یاران پیامبر دست داد. و بعدم خود پیامبر فرماندهی رو به عهده گرفتند و شروع شد نبرد. خب با همون روشی که در میان عرب بود که ابتداعا نه تمام جنگ، ابتداعا نبرد تن به تن میکردن سرداران و بزرگان و میدانداران و تکاوران، بعد نوبت جنگ عمومی و دسته‌ای و گروهی میشد، جنگ مغلوبه میشد به اصطلاح. خب اینجا هم دیگه پیامبر نگاه این کردن فرمودن یا حمزه قم. البته از اون طرف عتبه شیبه عرض به خدمتون آمدن به صحنه، یه نفر دیگه، سه نفر اومدن به میدان. خب یه چند تا از مسلمان ها که رفتن به میدان گفتن نه، خطاب کردن گفتن محمد اینا اکفاء ما نیستن، اینا قابل نیستن ما بهشون شمشیر بکشیم، برید کسی بیاد که لیاقت شمشیر ما را داره. به پیامبر گفتن این ستا خب صنادید القریش، بزرگان قریش و نامآوران قریش. پیامبر اینجا فرمودن یا حمزه قم، یا علی قم، یا عبید قم. این سه نفر رو گفتن شما بلند شید، شما برخیزید. حمزه، علی، عبید بن حارث، پسر عمه پیامبر، این ستا عمو عرض به خدمتون بالاخره فرزند ابو طالب، پسر عمو و پسر عمه، این سه تا کس اولشون اومدن به صحنه و شروع شد نبرد. حمزه معطل نکرد، امیرالمؤمنین هم با تمام قدرت، اما عبید بن حارث شمشیر به پا خورد و پا قطع شد، علم شد. با امیرالمؤمنین و حمزه کمکش کردن و به اصطلاح نبرد اونجا هم پیروز شد. دیگه این صحنه که پیش اومد مشرکان باختن خودشون رو، جنگ عمومی شد. چیزی طول نکشید عزیزان، تاریخ دقیق جزئیات رو نوشته است. به تعبیر ما تا ظهر نکشید مکیان امکاناتشون رو گذاشتن تا دروازه های مکه گریختن و فرار کردن. و اون وعده این که خدا در سوره قمر نازل کرده بود در مکه محقق شد، سیوه زمول جمع و یولون دوبر، به زودی شکست میخورید و پشت دور میکنید، فرار میکنید. شد آنچه خدا در سوره مبارکه قمر در مکه بر پیامبر نازل کرده بود. 70 کشته مشرکان دادند، 70 اسیر به دست مسلمانان افتادند. بقیه پیامبر فرمودند تعقیبشون نکنید دیگه، ولشون کنید، تا دروازه های مکه گریختند. اما از این طرف مسلمانان 14 شهید دادند، 14 کشته و شهید دادن و دیگه این کل آسیبشون بود. عرض به خدمتون فاتحانه و پیروزمندانه به مدینه بازگشتن. اما دیگه این همون بیتی شد که همیشه گاهی میخونم خدمت دوستان که با تون روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود زتو در بازی اول دیدم. یعنی نبرد اون چنان اثری گذاشت که ادامه آیه رو بخونیم. یرید الله ان یحق الحق بکلماته. اراده الهی بود که چی؟ با کلمات خیش، با مرادات خیش، اون چه خدا میخواهد از وحی و تنزیل، حق رو ثابت کند و یقطع دابر الکافرین، و کافرین رو چکار کنه؟ دنبالشون رو قطع کند و ببرد. تو این صحنه که نتیجهش این میشه، صدا میکنم دقت تفسیری بکنید، که نتیجهش پیروزی کلی حق در ادامه خواهد شد و ابطال باطل. لیحق الحق و یبطل الباطل. نتیجه این پیروزی در این نبرد بدر این میشد که به طور کلی زمینه ابطال باطل و احقاق حق فراهم شود. ولو کره المجرمون، ولو اینکه مجرمان چنین چیزی رو نمیپسندیدن و مورد میل و نظر اینها نبود. من فقط یه جملهشو میگم و عرضم به خدمتون، یه حال اون شب و اون شرایط رو توصیف میکنه قرآن، دیگه بری میمونه انشاءالله هفته آینده خدمتون بگیم. از تستقیثون ربکم. اون شب مسلمون ها حال خاصی داشتن که میخوان مقابله، از یه طرف خب بالاخره اون آمادگی و تهیجات رو، اما از یه طرف واقعیت رو میبینن، سنگینی نبرد و سپاه و نیرو. بهترین راه اینه که وجود خودشون رو با چی تقویت کنن؟ با ذکر و یاد و تقاضا و دعا و طلب از حضرت سبحانی. وقتی که شنیدید بارها عصر تاسوعا، سید و شهدا سرشون رو قبضه شمشیر کنار خیمه دیدن زمین داره تکون میخوره، سرشون بلند کردن گفتن چه خبره؟ گفتن سپاه کوفه حمله کرده. عصر تاسوعا یه نگاهی کردن دور برشون، گفتن به نفسی اند یا اخی ارکب، برادرم عباس جان حسین فدای تو، پادر کاب بگذار برو بین اینا چی میگن. خیلی حرفه این گونه تعبیر کردن خیلی مقام میخواد که سید و شهدا اینطور تعبیر کنن. خب حضرت رفتن فرمودن چی؟ گفتن که میخوان بجنگیم، و اومدن دو گفتگوها بین رسید که نه، دم غروب دیگه نجنگیم، باشه فردا. اون ابیات زیبای مرحوم شهریار که لا اله الا الله، یک شب از عمر فزون میخواهد، مهلت از دشمن دون میخواهد. سید گفتن امشب رو مهلت بدید، با فردا میجنگیم. برای چی مهلت میخواست سید و شهدا؟ یک شب بیشتر از عمر؟ نه. چیکار کردن امام حسین و یارانش اون شب؟ تو تمام اون خیمگاه که دیده میشد، لهم دویون که دوی نه بین قائم و راکع و ساجدی، یکی در حالت ایستاده، یکی در رکوع، یکی در سجود، یکی مصحف به دست، یکی بر خاک افتاده، همه در حال انس، یاد، ذکر و توجه به پروردگارشون بود. تمام اون شب رو همه یاران سید و شهدا و اهل بیتش. است از تقیسون ربکم. مسلمون ها مهمترین سلاحشون اونجا چی شد؟ استقاسه. عزیزان تو بدر اینا به استقاسه، استقاسه از ماده قوس. ببینید استقاسه داریم، استنصار داریم. استنصار طلب نصرت کردنه، نصرت پیروزیست. استقاسه از ماده قوس، قوس یاری و کمک و برون آمدن انسان از چالش ها و دشواری ها و سختی هاست. لذا به دنبال قوس خلاص میاد، به بارانی که انسان را از مشکلات خشکی و غیره بیرون میکشد قیس میگویند، از همون ماده قوس. و شما شبهای قدر اینجا مینشینید میگید القوس القوس، بعدش خلصنا، بعد از قوس خلاصه. اینا استقاسه کردن، از خداوند طلب کردن که خدایا ما را به درآور از این بحران به یاری خودت و پیروزی. استستقیسون ربکم. اما دعاهان چنان جدی، عالی، زیبا از سویدای جان که فستجاب لکم، خدا چه کرد؟ استجابت کرد. دعای پیامبر و دعا مسلمانان را چی جور مستجاب کرد با شرحش بگیم. انی ممدکم به الف من الملائکته مردفین. دیگه اینجا صحبت امدادهای غیبی است، نه تنها کمکهای ظاهری، که انشاءالله شرح و بستش رو عنایت بفرمایید که نوبت آینده و هفته بعد خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. پروردگارا دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما، توفیق فهم به کار بستن، لذت زندگی کردن در سایه نورانی کلامت رو، تعالیم پیامبرت و فطرت او رو بهره و روزی همه ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.